از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد، نوبتمون رسیده که یادآوری سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
با سلام دوباره. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف مسکو، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی 2 ساعته خود با پادشاه عربستان سعودی گفت نمی‌خواهد بر سر مسائل هسته‌ای با ایران به یک توافق بی ارزش دست پیدا کند. با آغاز روز شنبه 29 مارس ازدواج همجنسگرایان در بریتانیا و ولز قانونی شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با انتشار پیامی به مناسبت قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور گفت نمیتوان با محدودیت‌های جنسیتی مانع ازدواج شد. جستجو برای یافتن بقایایی از مسافران هواپیمای ناپدید شده یا مالزیایی در مناطق جدید در اقیانوس هند ادامه دارد. و در ایران روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد ماموریت تامین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 1392 گرفته شده است. وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. و فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایران کشته شده در دست نیست. ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس و شهرشناس بزرگ آمریکایی، روز پنجشنبه در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. این پژوهشگر سرشناس که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا نیز بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران تألیف کرده است. و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های نماز جمعه مراسم سنتی 13 به در را در شأن ملت ایران ندانست. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با ایلیا جزایری خواهیم بود و مطالب مهم روزنامه‌های خاورمیانه رو دنبال می‌کنیم. در همراهی فرج سرکوهی امروز به معرفی یک کتاب خواهیم پرداخت. فرج سرکوهی درباره کتابی که درباره آثار کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست مشهور ایرانی، منتشر شده برای ما خواهد گفت. و جای مهمی هم به بخش موسیقی اختصاص دادیم. ایام نوروزی ایجاب میکنه. در همراهی بردیا افشین هم خبرهای مربوط به موسیقی رو خواهیم شنید و هم موسیقی خواهیم شنید. یک بار دیگه شماره های پیامکی رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بار دیگه با ایلیا جزایری هستیم برای اینکه ببینیم چه مطالبی رو از میان صفحات روزنامه‌های منطقه برای ما انتخاب کرده. آقای جزایری، مثل اینکه در ابتدا می‌پردازید به طرح جدید آمریکا برای حمایت از مخالفان مسلح بشار اسد که در روزنامه الحیات عنوان شده.
بله آقای حسینی، روزنامه الحیات در این باره گزارشی نوشته، گزارشی که در اون با شماری از شخصیت‌های نزدیک به دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کرده و از اونها مطالبی رفت کرده، نقل کرده. اینطور که روزنامه الحیات نوشته، دولت باراک اوباما در برابر این معادله قرار گرفته الان که یا بشار اسد باید در سوریه در قدرت بمونه یا گروه‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله القاعده در این کشور باید به قدرت برسند. گفته که آقای اوباما و دولت امریکا میخوان این معادله رو برهم بزنن با حمایت جدیتر از مخالفان بشار اسد که میانه رو هستن و قرار هست بعضی از تسلیحات پیشرفته به مخالفان معتدل اسد داده بشه، از جمله شماری موشک ضد هوایی، چرا که جنگنده های ارتش سوریه یکی از برتری های بشار اسد بر مخالفانش هست، و همچنین این برنامه محرمانه دولت آمریکا شامل مبارزه با تروریسم هم میشه از راه مخالفان معتدل اسد تا بتونن توازن قوا رو بر روی زمین در سوریه تغییر بدن.
روزنامه الاهرام مصر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور رفته و به آغاز بکار ستاد تبلیغاتی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته که همچنان با اعتراض‌های مخالفان او همراه است.
آقای عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش مصر که نامزدی خودش رو در انتخابات اعلام کرده، با شعار بازسازی مصر وارد عرصه رقابت ها شده، اینطور که روزنامه الاهرام نوشته، و دیدارهایی رو آغاز کرده با اقشار مختلف مردم در مصر. آقای السیسی به نوشته روزنامه الاهرام پرشانسترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری هست که احتمال رای آوریش در انتخابات ریاست جمهوری زیاد هست، اما همزمان با این فعالیت ها اعتراض های مخالفان السیسی شدت گرفته علیه نامزدی او، از جمله هواداران و اعضای گروه اخوان مسلمین، اینطور که روزنامه الاهرام نوشته در نتیجه درگیری های مخالفان السیسی با نیروهای امنیتی در شامگاه گذشته 5 نفر دست کم کشته شدند.
آقای جزایری، مطلب دیگر روزنامه الشرق الاوسط درباره پوزش‌خواهی یکی از فرزندان معمر قذافی که در حضور رسانه‌ایش سخنانی گفته.
بله، سعدی القذافی، یکی از فرزندان معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، حضوری تلویزیونی داشت. به عنوان اولین شخص مسئول در نظام سابق لیبی پوزش خواست از مردم لیبی و همچنین دولت لیبی، و گفته نادم هست از اونچه که انجام داده در دوره حاکمیت پدرش، به اتفاقات و رخدادها و اقداماتی که به گفته او باعث برهم خوردن ثبات و امنیت در لیبی شده، توبه هم کرده، اعلام توبه کرده و خواستار گذشت از خودش شده. اشاره کرده به فعالیت گروه‌های مسلح هوادار نظام سابق لیبی، گفته اسلحه در لیبی نباید در دست کسی جز دولت باشه و خواسته اسلحه رو زمین بگذارن.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از شما.
سپاس از شما.
با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم و امروز مثل همه شنبه ها یک کتاب فرج سرکوهی برامون معرفی خواهد کرد. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، و چون اولین باره که در سال جدید به شما صحبت میکنم، به عید به شما تبریک میگم، سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، به شنوندگان بینندگان عزیزم سلام میکنم و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
خیلی ممنون. همچنین این روزها روزهای تعطیلات نوروزیه و عید دیدنی همچنان ادامه داره و مردم برای همدیگه روزهایی پر از شادی و تندرستی آرزو میکنن و ضمناً خنده که یکی از مراتب شادمانی است. کاریکاتورها یکی از پدیده‌هایی هستند که گذشته از خنده بر لب آوردن مردم رو به تفکر هم میندازن. آقای سرکوهی، در آخرین روزهای سال گذشته مجموعه‌ای از کاریکاتورهای کامبیز درنبخش با عنوان مینیاتورهای سیاه منتشر شد که شما این هفته به این کتاب میپردازید. در درجه اول میخواستم ازتون بپرسم که از طرح کلی کتاب و زندگی هنری کامبیز درنبخش برای ما بگید.
خب همونطور که شما گفتین این کتاب در ماهای آخر سال گذشته منتشر شد، اما مناسبت هم داره با ایام عید و شادمانی. به هر حال کاریکاتور درستی که ما رو به فکر میندازه، اما به هر حال لبخندی هم بر لب ما میاد که گاهی تلخ است. مینیاتورهای سیاه کتابی است مجموعه 100 اثر کامبیز درنبخش که نشر تاش منتشر کرده. این آثار آثاری هستند که آقای درنبخش در فاصله سالهای 1352 تا 1354 به تصویر کشیده، و به رغم این تازگی خودش رو حفظ کرده، چون که این در واقع موضوعاتی است که در همه زمان‌ها مطرح هستند. خب کامبیز درنبخش رو اغلب افراد می‌شناسن. در سال 1921 به دنیا آمد، در شیراز، همشهری من است. از 15 سالگی کار مطبوعاتی رو شروع کرد با روزنامه توفیق و بعد بیشتر مطبوعات داخلی، و بعد هم با نشریاتی مثل نیویورک تایمز، اشپیگل و غیره همکاری کرده. استاد دانشکده هنرهای زیبا بوده، نمایشگاه‌های بسیاری گذاشته، جایزه‌های بسیاری رو برده در دنیا، جایزه‌های بسیار معتبر ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس و غیره، و کتاب‌های بسیاری در زمینه کاریکاتور و طنز منتشر کرده که حالا نمی‌خوام نام ببریم که بخت می‌گیره. و به هر حال این کتابی است که در مجموع می‌تونیم بگیم که یکی از بهترین کارهای گرانبخش است.
آقای سرکوهی، نقاشی مینیاتور چه شاخصه‌هایی داره به ویژه در کار گرانبخش؟
حالا این جالب هست، برای که وقتی ما مینیاتور میگیم، خب نقاشی سنتی ایران هم هستش. مینیاتورها در معمولا یک صحنه ای میبینیم که نقاشی‌های رنگینی بودن که پرسپکتیو یعنی نداشتن، و بعد هم بیشتر مجالس بزم رو نقاشی میکردن و بیشتر هم فرمایشی بودن، یعنی شاهان دستور میدادن که نقاشانی بنشینن یا یک کتابی رو مصور بکنن یا یک صحنه بزم و رزمی رو نقاشی بکنن با اون شیوه مینیاتور، و هیچ نشانی از درد و رنج روزگار یا مردم در اون نبوده و همونطور گفتم اکثرا هم سفارشی بوده و مخصوصا از دوره این خانیم به بعد به تدریج سقوط کرده و معمولا هیبت پادشاهان رو نشون میده یا قدرت اونها رو و غیره. البته خب اون جنبه های هنری خودش رو هم داره، اون رنگ های آبی و طلایی و لاجوردی درخشان و اون پیکرهای باریک و که سرخ هستن یا نیم رخ و غیره، اونها رو هم داره. اگر نگاه بکنیم در واقع میبینیم که این خیلی دور از مقوله کاریکاتور هست که قرار است بیاید و طنز بکنه، به اصطلاح جدیت روزگار رو و نقد بکنه. اما کامپیوتر درمش خیلی خوب با تغییر در مینیاتور موفق شده این کار رو بکنه.
این تنها بهره است که درمبخش از مینیاتور گرفته، به خصوص مینیاتورهای سیاه. آقای سرکویی،
نه، بسیار بهره های دیگری هم گرفته. به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. اون آمده است اولا مینیاتور، خب رنگ رو از مینیاتور حذف کرده. خب میدونید که مینیاتورها رنگین هستن، ولی اینجا ما با بسیار رنگ خیلی کم میاد، فقط گاهی میاد که میخواد، جاهایی میاد که میخواد تاکید بذاره. اما نبودن پرسپکتیو رو گرفته و در این حال مسائل زمانه رو بعد مطرح کرده. مثلا من مثال بزنم، خب همیشه یک جام می در دست عاشقان هست در مینیاتور. حالا وقتی که اینو برداریم یه خنجر بدیم به دستش، ناگهان صحنه تغییر میکنه، کاری که آقای درمبخش کرد. یا مثلا سربازان مغول سر همدیگر رو میتراشن، اما در واقع هیچ کس سر نداره و سر تراشیدن تبدیل میشه به مراسم گردن زدی در همون قالب های مینیاتور. مثلا این کاری که او میکنه، یا مثلا حضور یک آدم بد در یه صحنه ای که نباید باشه، در واقع در اینجاست که زبان نقد مینیاتور باز میشه و مینیاتور زمانه رو نقد میکنه، زمانه معاصر ما رو.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم و با شما
خداحافظی. شنونده‌ای برای ما نوشته: آقای روحانی، لازم نیست هی بگویی دولت به همه وعده هایش پایبند است، مردم عمل می خواهند. شنونده بدون ذکر نام در پیامکی ضمن تبریک سال نو برای ما نوشته: اگر بنزین گرانتر بشه، خانواده 5 نفری مثل ما که با درآمد 0 و بیکار به مدت 2 سال، دیگه از شدت نیاز باید بمیریم. شنونده دیگری نوشته: اولین کمک به اقتصاد بیمار ایران مالیات گرفتن از بنیاد تحت نظر رهبری است. بعدیشون گفته: عیدتان مبارک. امضا بابک عبدی اسمشون هست. شنونده هم نوشته: در برابر انتقادهای احمد خاتمی، 13 بدر امسال را پررنگتر و باشکوهتر برگزار میکنیم. و شنونده هم نوشته: با این خبر افزایش مصرف دروغین بنزین، قصد افزایش قیمت آن را دارند. امضا محمود از تهران. بقیه پیامک هایی که به دستمون برسه در فرصت های بعدی تا پیش از پایان صبحانه با خبر حتما براتون نقل خواهیم کرد. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه خواهد گفت و چه موسیقی هایی برای ما انتخاب کرده.
سلام، در این روزهای نخستین این سال جدید خورشیدی در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوایی بهاری دارند و حس و حالی نوروزی. آهنگ ها و قطعاتی از سبک های متفاوت و از دوران مختلف. امروز با هم به آهنگ های گوش میدیم از موسیقی پاپ ایرانی بیرون از کشور، آهنگ های از چهره های مطرح این عرصه که همگی در دهه 70 خورشیدی منتشر شدند. امروز رو با آهنگی از داوود بهبودی شروع میکنم، آهنگی به اسم سال نو از آلبومی به اسم مهتاب خانوم، آلبومی که 13 سال پیش در آخرین سال از دهه 70 خورشیدی منتشر شد. داوود بهبودی آهنگساز، نوازنده و خواننده موفق موسیقی پاپ ایرانیه که امسال 63 ساله میشه.
شما مبارکه، روز میلاد بهار حسن شما مبارکه، دور خفزین بشین دوباره باز دعا کنیم، به امید سال خوب خدا رو باز صدا کنیم. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک، به یمن فصل نوروز هر روزتون مبارک، عید شما مبارک.
این آهنگی بود به اسم سال نو از داوود بهبودی. حالا با هم به آهنگی از منصور گوش میدیم، آهنگی به اسم دوباره ها، آهنگی ساخته عبدی یمینی بر روی ترانه ای از شهریار قنبری. منصور خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی این آهنگ رو سال 1375 منتشر کرده بود در آلبومی به اسم تصویر آخر. منصور اون موقع خواننده کم نام و نشون بود و فقط 25 سال سن داشت.
دوباره ماهی سرخ، دوباره آبی آر، دوباره عیدی من، غزلای تردنا، دوباره دستای تو، سفره هفت‌سین من، وقت تحویل بهار، ساعت عاشق شدن. ما باید دوباره بچگی کنیم، سبزی بهار زندگی کنیم. ساز پرناز تو کو، نوت به نوت از ما بگو، از ترانه چکه کن، در بهار شست و شو، قصه دوباره ها، سکه‌ای به نام ما، دوباره شهزاده ای، عاشق مرد گدا. ما باید دوباره بچگی کنیم، سبزی بهار زندگی کنیم.
این آهنگی بود به اسم دوباره ها از منصور. حالا با هم به یکی از معروفترین آهنگ های بهاری دهه 70 گوش میدیم، آهنگی با آواز لیلا فروهر، آهنگی به اسم بهار عشق از آلبوم شانس که اوایل دهه 70 منتشر شده بود. از جمله اولین آثار موفق لیلا فروهر بعد از مهاجرتش به آمریکا به حساب میاد. لیلا فروهر 55 ساله، حدود یک دهه بعد از انقلاب سال 1357 در ایران زندگی میکرد، اما اواخر دهه 60 کشور رو ترک کرد تا بتونه به فعالیت هنریش ادامه بده.
Oh,
این آهنگی بود به اسم بهار عشق از لیلا فروهر. حالا با هم به آهنگی از کوروش گوش میدیم، آهنگی به اسم عید از آلبومی به اسم یاقی، آلبومی که سال 74 به بازار اومد. این دومین آلبوم تکیه کوروش شاهمیری بود، هنرمندی که در دهه 60 در کنار اندی زوج اسطوره اندی کوروش را شکل داده بود، گروهی پیشگام و تأثیرگذار در موسیقی پاپ ایرانی. اندی و کوروش در ابتدای دهه 70 از هم جدا شدند و هر دوشون به کارهای تکیشون متمرکز شدند.
سیاهی دور دور شد، شب پره عطرونو شد، خنده نشست تو لبها، چشم حسودا کور شد. آخه بر میزنه شاورک، خبر میده قاصدک، بهار اومد دوباره، عید اومده دوباره. عطر و گلاب بپاشین، رو سبز آب بپاشین، زمستونم بهار شد، خواب نمونین بیدار شین. آهای آهای بهار،
این آهنگی بود به اسم عید از کوروش. اما در آخر این برنامه به یکی دیگه از معروفترین های دهه 70 گوش میدیم، آهنگی از مارتیک، آهنگی به اسم بهار از آلبومی به همین اسم، آهنگی ساخته صادق نوجوکی با ترانه از مسعود فردمنش، آهنگی که سال 71 منتشر شده بود. از موفق‌ترین و معروف‌ترین های مارتیک به حساب میاد این آهنگ، هنرمندی که 65 سال پیش در آبادان به دنیا آمده بود. با هم گوش میدیم بهار با آواز مارتیک.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. شب بوها
هم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش سری زدم به صحرا عجب روی خوشی دارم سری زدم به دریا هوای دل کشی دارم همین افرا همین بوها منو دوباره عاشق کن همین نسیم شب روها منو دوباره عاشق کن بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش محجوبه نگار من چه محجوبه بهار اومد گل آقا شد دل ما باز خاطر خواه شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش
بد نیست یادآوری کنیم که شماری پیامک و پیام دست ما از جانب شما رسیده که ضمن این که در برگیرنده شادباش‌های نوروزی است شامل انتقادهایی هم درباره مسائل مختلف هست که پس از ساعت 8 تا 8 و نیم اونها رو پخش خواهیم کرد. در اینجا همونطور که می‌دونید مثل هر روز بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه خواهد داشت تا ساعت 8 و نیم. منتظر مسائل مربوط به صبحانه با خبر پیامک‌ها و پیام‌های شما باشید و همچنین مطالب عمده‌ای که از ساعت 8 به بعد خواهید شنید.
چه محجوبه بهار اومد گل آوا شد دل ما باز خاطر خوا شد بهار اومد حبه نگار من چه محجوبه.
ساعت 8 بامداد روز شنبه 9 فروردین هست. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و همچنان برای شنیدن مهمترین خبرها با رویا کریمی مجد.
یک بار دیگه سلام و صبح خیر میگم به همه شنوندگان رادیو فردا. آرزو میکنم صبح بسیار دلانگیزی رو در این صبح شنبه آغاز کنند. و اما ما با خبرهای خارجی آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی 2 ساعته خود با پادشاه عربستان سعودی گفت که نمیخواهد بر سر مسائل هسته‌ای با ایران به یک توافق بی ارزش دست پیدا کند. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دیدار باراک اوباما با ملک عبدالله با هدف کاهش نگرانی آمریکا در مورد روابط متزلزل این کشور با متحد قدیمی خود عربستان سعودی برنامه ریزی شده است. در بیانیه کاخ سفید نیز آمده است که در این مذاکرات باراک اوباما بر اهمیت رابطه مستحکم واشنگتن با بزرگترین صادرکننده نفت جهان تاکید کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه وارد پایتخت عربستان سعودی شد و رسانه‌های دولتی عربستان گفتند که مذاکرات دو کشور بر تلاش برای صلح در خاورمیانه و بحران سوریه متمرکز خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف مسکو خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. رئیس جمهور روسیه نیز که این تماس تلفنی به درخواست او برقرار شده بود اظهار داشت که دولت اوکراین با مجازات نکردن افراطیون این کشور اجازه می‌دهد تا آنها دست به ارعاب غیر نظامیان بزنند. کاخ سفید روز جمعه همچنین از پیشنهاد پوتین برای تهیه طرحی جهت حل بحران اوکراین به روشی دیپلماتیک خبر داد. قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وزرای خارجه دو کشور برای ادامه مذاکرات با هم ملاقات کنند. و در ایران روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد ماموریت تامین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابراین اطلاعیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تاکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. گروه جیش العدل در 17 بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان ربود. خبرهای تایید نشده حاکی از قتل یکی از 5 گروگان به دست جیش العدل است. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایران کشته شده در دست نیست. در همین حال وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در این باره اعلام کرد وزارت خارجه کمیته ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت و رهایی این سربازان ایرانی اسیر تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای رحیم‌پور با بیان این مطلب تاکید کرد با تشکیل این کمیته تلاش‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی شدت بیشتری گرفته است. و همونطور که پیش از این هم شنیدید فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایران کشته شده در دست نیست. اسماعیل احمدی مقدم با رد ادعای گروه جیش العدل که گفته بود یکی از گروگانان خود را کشته است گفت که تا کنون هیچ سندی این ادعا را تایید نکرده و ما در تلاشیم که هر 5 مرزبان به کشور بازگردند. گروه جیش العدل روز سوم فروردین اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی فر یکی از 5 مرزبان ربوده شده را به قتل رسانده است. مقام‌های ایرانی نخستین خبر را تایید نکردند اما یک روز بعد استانداری سیستان و بلوچستان گفت که بر اساس تحقیقات به عمل آمده این خبر صحت دارد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم شنید درباره سخنان روز جمعه خطیب نماز جمعه تهران احمد خاتمی و واکنش‌هایی که در برداشت، سپس گزارشی درباره روز پایانی اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و همچنین گزارشی ویژه رخدادهای مهم ورزشی در سالی که گذشت. البته پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و پیامک‌های شما را هم خواهیم خواند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران بخش عمده‌ای از سخنرانی خودش رو به موضوع شعار امسال که رهبر جمهوری اسلامی آن را هر سال انتخاب می‌کنه اختصاص داد و از اقتصاد و فرهنگ سخن گفت. خطیب نماز جمعه تهران در این حال به موضوع نوروز و دیگر جشن‌ها و مراسم ملی مانند سال نو علاقه خاص نشان داد و توصیه‌هایی نیز در این خصوص داشت. البته توصیه‌ها و نظرهایی که واکنش بسیاری رو در میان شنوندگان ما برانگیخت. ابتدا گزارش آرش حسنیا رو درباره سخنان احمد خاتمی بشنویم و سپس چند واکنش از میان واکنش‌های شدید و لحن شما شنوندگان گرامی رو.
اثر اتفاق یا به اصرار احمد خاتمی، او چند سالی است در همین نخستین جمعه های هر سال نماز جمعه شهر تهران را اقامه می کند تا در این خطبه ها تعریضی هم به نوروز و دیگر مراسم آیینی و باستانی سال نوی ایرانیان داشته باشد. احمد خاتمی در نوروز سال 91 در یکی از خطبه های نماز جمعه از نوروز چنین گفت:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش. این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
این تقسیم بندی و مخالفت ها و انتقاد ها به نوروز و دیگر سنت های ایران باستان در ایران پس از انقلاب تازگی ندارد. در 35 سال گذشته بسیاری از جشن ها و آیین های باستانی عملا به فراموشی سپرده شده و حتی با شماری از آنها مقابله شده است. پرهیز رسانه‌های رسمی و دولتی و مسئولان جمهوری اسلامی از بکار بردن نام چهارشنبه سوری یا سیزه بدر و تغییر نام چهارشنبه سوری به چهارشنبه آخر سال یا تغییر روز 13 بدر به روز طبیعت یا روز 13 فروردین از جمله این تلاش‌ها بودند که در این سال‌ها به تناوب صورت گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های گذشته چند باری به طرح این موضوع پرداخته و تلاش کرده تا این جشن‌ها و آیین‌های باستانی ایرانی را تفکیک کرده یا مناسکی از آن را تغییر دهد. این بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای است در سخنرانی نوروزیش در سال 1378 در جمع مردم مشهد.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می‌کند این جور برخورد می‌کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی‌کند، اما هیچ اشکالی نمی‌بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبت‌های عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد.
روز جمعه 8 فروردین ماه سال 1393 احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از این موضع رهبر جمهوری اسلامی نیز گذر کرد و بحث را به 13 بدر و مراسم و مناسک معمول این روز کشان.
ضمن آن که ایام نوروز را با سنت‌های خوب نوروزی، دید و بازدیدها، صله رحم‌ها، نظافت‌ها می‌گذرانند، انشاءالله حریم اهل بیت به خصوص روز طبیعت، روز 13 فروردین، هیچ کس با استفاده از طبیعت مخالف نیست. اما خرافات در شأن ملت بزرگی مثل ایران نیست که بیان سبزی گره بدن یا نام 13 رو نحس بدانن، به خصوص امسال که روز بعد 13 فروردین روز شهادت حضرت صدیقه طاهره هست. انشاءالله حریم نگهداری کنیم.
حسن یوسفی اشکبری دین پژوه مقیم آلمان حساسیت‌های مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جشن‌ها، مراسم و آیین‌های باستانی ایرانی که گاه به عناد و مخالفت آنها با این جشن‌ها می‌کشد، این گونه توضیح می‌دهد.
اصولاً در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلام‌گرایانه‌ای که هست و اسلام و دین به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمی‌توانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند. و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردند که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنند و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، آیت الله خزعلی سالهاست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن.
روز چهارشنبه 13 فروردین ماه یا همان 13 بدر آشنا، شاید کمتر کسی توصیه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه دومین جمعه سال 93 را به یاد بیاورد. اما بد نیست این توصیه فعالان محیط زیست از یاد آنها که به دل طبیعت می‌زنند تا 13 خود را بدر کنند فراموش نشود که با طبیعت دوست باشند و آن را تخریب نکنند.
گزارش آرش حسنیا بود درباره سخنان روز جمعه احمد خاتمی. اما ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره این سخنان چگونه واکنش نشون دادید.
آقای خاتمی، نمیشه با مجازات اعدام، سنگسار، قطع دست و دیگر مجازات هایی که در لایحه قصاص هست به جنگ خرافات رفت، اونم خرافاتی که 2500 سال پیش به اسم کمن گره زدن بوده. اینا اگر خرافات هم باشه بهانه برای شادی. شما مدعی این نباش که میخوای با خرافات مبارزه کنی. اگه با خرافات مبارزه میکردی با این لوایح قصاص مبارزه میکردی.
میگم این آقای خاتمی با دیگرون با اون رهبر اینا چی رو این حرفا رو میزنن؟ چرا میخوان شادی و نوروز و جشن باستانی ما رو بگیرن؟ اینا نمیتونن این کارو بکنن. الان 35 ساله که هر کاری میکنن که این نوروز از ملت ایران بگیرن نمیتونن، موفق نمیشن. چون تنها چیزی که ما داریم نوروز و اینایی که در نوروز شرکت میکنن و جشن نوروز رو میگیرن و سیزده بدر رو میگیرن و عید نوروز رو میگیرن، تا موقعی که ایران ایران است اینا این جشن رو خواهند گرفت به کویه چشم آنهایی که نمیتوانند ببینند.
از خرافات صحبت کردن در آن جمهوری اسلامی و آقای خاتمی مثل این میمونه که هیتلر کنفرانس ضد نجات پرستی بخواد برگزار کنه.
یه چند تا پیامک هم به دست ما رسیده، از جمله از جانب آقای به اسم علی از اصفهان که گفته مردم ایران یک هفته دیگه خوش باشید که ممکنه که خوابهایی براتون دولت دیده باشه. شنونده دیگری به نام سعید از بروجرد نوشته این کشتی پوسیده نظام روز به روز در حال غرق شدن هست. بپردازیم به ادامه گزارش ها. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 3 هفته بحث و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به کار خود پایان داد. در پایان جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه امور ایران را تمدید کرد. بنابر گزارش ها در این قطعنامه بار دیگه از جمهوری اسلامی خواسته شده با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کنه و به او اجازه سفر به ایران رو بده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور که در این باره با یکی از فعالان حقوق بشر در ژنو گفتگو کرده به نام حسن نایب هاشم.
همونجور که انتظار میرفت قطعنامه تصویب شد با 21 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. قطعنامه هستش که ممتنعی هست بر تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید. در اون خواسته که دولت ایران همکاری لازم رو با دکتر احمد شهید و دیگر گزارشگران ویژه انجام بده.
چه واکنشی داشت هیئت جمهوری اسلامی که حاضر بود در این نشست؟
هیئت جمهوری اسلامی خب طبق معمول مخالف این هستش که قطعنامه صادر بشه برای بررسی حقوق بشر در کشور و اعلام کرد که خب تغییرات مثبتی با روی کار آمدن آقای روحانی انجام شده و قرار منشور حقوق شهروندی رو نام برد و خب صحبت‌های دیگه‌ای که داشتن طبق معمول همیشه صحبت از این می‌کنن که این دادن قطعنامه و به این شکل حد زیادی سیاست زدگی رو نشون میده و بحثایی که همیشه می‌کنن از این نوع بحث‌ها داشت و در این حال هشدار داد که نباید شورای حقوق بشر در جهت قطبی شدن حرکت بکنه.
مفاد قطعنامه‌ای که تصویب شد چه بود؟ میتونین کمی در مورد درون مایه این قطعنامه بگین؟
این قطعنامه چون قطعنامه سال پیش و سال گذشته اون بیشتر متکی بر این هستش که تمدید بشه به دوره گزارشگری و اینکه گزارشگر ویژه گزارش‌هایی رو ارائه بده به مجمع عمومی بعدی و همچنین شورای حقوق بشر بعدی، یعنی در واقع سال بعد اجلاس 28 به سال دیگه برگزار میشه در همین زمان. این محتوای اصلیش خب طبیعیه که در اون گزارش‌ها دوباره بررسی مبسوط خواهد شد تمام مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. علاوه بر اون در این قطعنامه خواسته شده که جمهوری اسلامی همراهی و همکاری بکنه با گزارشگر ویژه و گزارشگر ویژه موضوعی که خانه ها مسائلشون به مسائل ایران هم برمیگرده. قطعنامه کوتاهی هست ولی که کاملا قوی و تمام مسائل رو عملا در یک قطعنامه کوتاه بهش اشاره کرده.
میتونین اشاره کنین که کدام یک از کشورها رأی موافق دادن به این قطعنامه، کدام کشورها رأی مخالف و کدام کشورها رأی ممتنع؟
در اطلاع دارید که شورای حقوق بشر امسال نسبت به سال گذشته خب یه مقدار متفاوت است. بعد از دو دوره که به طور متوالی کشورهای مثل کوبا و مثل روسیه مثل چین در شورای حقوق بشر حضور نداشتند، این بار مجددا حضور داشتند. این تاثیر می‌ذاشت در رأی منفی اونها و همچنین اینکه خب بعضی از کشورها وقتی در اون سال‌ها اونها حضور نداشتند کشورهای دیگری جایگزین شدند. بنابراین یه مقدار تاثیر گذاشته در رأی منفی. کشورهای اروپا همچنین کشور آمریکای شمالی رأی مثبت دادن، همچنین کشورهای مثل ژاپن و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین. در مقابل مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل چین، مثل روسیه رأی مخالف دادن. بعضی از کشورهای آسیایی در این دور رأی منفی دادن، مثلا کشوری مثل هند و کشوری مثل اندونزی در سال گذشته رأی ممتنع داده بودن، ولی که اونها رأیشون در این جهت برای تغییر کرده که خب شاید خیلی انتظار نمی‌رفت. و برای کشوری مثل مالدیو برای اینکه در اون حکومتش عملا تغییری به وجود اومده و سال گذشته رأی مثبت داشته، به خاطر اینکه خب برای دکتر شهید رو جزء مخالفان خودشون قلمداد میکنن، شاید به این علت حضور پیدا نکرد در جلسه شورا. به حال رأی منفی قدری بیشتر هست به خاطر همین تغییراتی که عرض کردم، ولی کم تاثیر تعیین کننده ای نداره. فاصله رأی مثبت تا منفی یعنی 21 به 9 بسیار زیاده و به هر حال جمهوری اسلامی اگر تغییرات اساسی رو در کشور به وجود نیاره نمیتونه امید داشته باشه که در سالهای آتی قطعنامه‌های اینچنینی تصویب نشه و وضعیت بر همین منوال خواهد ماند.
حسن نایب هاشم به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای به نام طاهره از فردیس برای ما نوشته: آقای خاتمی، عید نوروز هیچ رابطه‌ای با دین اسلام شما نداره. عید نوروز یادگار 2500 سال یادگار شاهان ماست. وجود شما در ایران باعث به وجود آمدن خرافات خواهد بود. شنونده دیگری هم در پیامکش برای ما نوشته که پیامبر از جشنهای ایرانی برای عربها تعریف میکرد. و برسیم به بخش پایانی برنامه صبحانه با خبر. میدونید که ورزش ایران در سالی که گذشت موقعیت‌های مختلفی رو پشت سر گذاشت. در سال 1399 مهمترین حادثه و رویداد در ورزش ایران صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل بود. درباره ورزش ایران در سال گذشته رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی داره با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی، که به اتفاق به بررسی ورزش ایران در سال گذشته می‌پردازند.
آقای رستمپور، اجازه بدید گفتگومون رو درباره عملکرد چند رشته ورزشی موفق و پرطرفدار در ایران شروع کنیم. رشته‌هایی که سال پیش خوش درخشیدند. با فوتبال شروع کنیم. تیم ایران علی‌رغم اما و اگرهایی که برای صعودش در ماه‌های پایانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بالاخره مسافر جام جهانی 2014 برزیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی رو سپری کرد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال رو امسال داشتیم. در قیاس با دوره قبلی این بازی‌ها و عملکرد ضعیف ایران، این بار صعود ایران به رده اول آسیا، حتی جا گذاشتن ژاپن به عنوان قهرمان آسیا، اتفاق بزرگیه برای فوتبال ایران، خصوصاً که ما با خالی شدن ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی مواجهیم و این دسته از بازیکن‌های ایرانی که الان تو لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن محصول لیگ ایران نیستن. بازیکنهایی هستن که یا در اروپا به دنیا اومدن یا در سنین کودکی همراه با خانوادهشون مهاجرت کردن به اروپا و اونها بعدن ملحق شدن به فوتبال ایران، که این هم کاریه که کارلوس کیروش انجام داد برای فوتبال ایران.
نگاهی هم به کشتی داشته باشیم، رشته‌ای که خود شما هم در اون شاغل هستید. در کشتی آزاد ایران سال گذشته قهرمان جهان شد، اما در رشته فرنگی کمی فراز و نشیب داشت.
کشتی آزاد ایران موفق شد باز هم خارج از خانه قهرمان جهان بشه، اتفاقی که آخرین بار سال 1965 در منچستر رخ داده بود. سال 2013 در بوداپست باز این اتفاق تکرار شد. در اون مقطع رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بود. فدراسیون کشتی مشکلات زیادی داشت. کسایی که اطراف فدراسیون کشتی بودن هر روز طلبکارا رو اونجا می‌دیدن که میومدن تجمع می‌کردن، حتی کارکنان فدراسیون کشتی بارها تحسن کردن به خاطر مطالبات موفقه خودشون. بعد از قهرمانی جهان رسول خادم خودش رئیس فدراسیون شد، چند تا کار مثبت انجام داد، محمد بنا رو برگردوند به کشتی فرنگی و محمد بنا هم بلا فاصله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی سه مرد طلایی المپیک لندن رو برگردوند به کشتی فرنگی، سعید عبدولی رو برگردوند به تمرینات که کار بزرگی بود و میبینیم که همه اونها در روزهای پایانی سال در جام جایزه بزرگ مجارستان چقدر خوب ظاهر میشن. حمید سوریان در وزن جدید ستاره میشه و این نویدبخش روزهای خوبیه برای کشتی فرنگی. و در فدراسیون هم اتفاق خوبی که رخ داد، رسول خادم تعداد کارمندا رو کاهش داده و این یعنی کاهش مخارج، کاهش هزینه و مهمتر از همه اینا کاهش حاشیه. موضوع مهمتر در کشتی این که الان کشتی ایران فدراسیونیه که برخلاف اغلب فدراسیون‌ها شما توش مسئول نظامی نمی‌بینید، مسئول سپاهی نمی‌بینید، روحانی نمی‌بینید، یعنی افرادی که تو کشتی شاغلن همه متخصص کشتی‌اند. چنین شرایطی محکوم به نتیجه گرفتن و موفقیت.
آقای رستم‌پور، میشه والیبال ایران رو در سال گذشته موفق‌ترین فدراسیون معرفی کرد. این موفقیت واقعا مدیون چی بود؟
والیبال ناگهان نازل شد بر ورزش ایران، یعنی رشته ورزشی که قدمت داره تو ایران، رشته محبوبی بوده همیشه، اما به یک باره اومد دنیای والیبال رو شگفت زده کرد. ایران رفت تیمایی رو شکست داد که قبلا ما فقط فیلم اون تیما رو نگاه می‌کردیم در تلویزیون، عکساشون رو می‌دیدیم تو رسانه‌ها، مثل ایتالیا، تیمی مثل کوبا. این اتفاق بزرگی بود که با حضور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ والیبال دنیا به نام خولیو ولاسکو رخ داد. البته اتفاق تلخ این بود که در پایان سال خولیو ولاسکو قبل از اتمام قراردادش از ایران رفت. الان این نگرانی هست که تداوم و موفقیت‌های والیبال ایران پس از ولاسکو چگونه ادامه خواهد یافت. خیلی ها پیوستند به خیلی علاقمندان والیبال، خیلی بده که این روند قطع بشه در سال جدید.
خب حیفه که از بسکتبال هم صحبت نکنیم. بسکتبال ایران هم به جام جهانی صعود کرد و قهرمان آسیا هم شد.
بسکتبال بعد از یه وقفه خیلی کوتاهی که اتفاق افتاد و نتونست به المپیک لندن راه پیدا بکنه، قهرمانی آسیا رو از دست داد، امسال دوباره خوش درخشید، هم تونست قهرمان آسیا بشه و همین که جواز حضور در جام جهانی اسپانیا رو به دست آورد. حامد حدادی دوباره بهترین بازیکن آسیا شده. البته این نگرانی تو بسکتبال هست که آیا افزایش سن ستاره هایی مثل صمد نیک‌خواه بهرامی، حامد حدادی، آیا جانشینان شایسته ای اونا خواهند داشت یا نه. ولی اونچه که هست بسکتبال با بسیروویچ خیلی خوب نتیجه گرفت و همه منتظرن که در سال جدید، ضمن اینکه فوتبال ایران در جام جهانی برزیل قراره حضور پیدا بکنه، قطعا میلیون ها بیننده رو در ایران معطوف به خودش خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سال 92 انتخاب وزیر ورزش جدید به سختی صورت گرفت و چند وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری ایران در مجلس رأی اعتماد نیاورد. سرانجام محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب او رو برای ورزش ایران چطور می‌بینید؟
وزیر جدید ورزش از جنس ورزش، دانش آموخته ورزش، سالها تو ورزش حضور داشته، خودش قهرمان کشتی بوده. اما اینکه در ساختار کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یک چهره علمی آکادمیک متخصص تا چه اندازه بتونه از دانش خودش به گونه عملیاتی و اجرایی استفاده بکنه در ادامه مشخص میشه. یعنی ما باید ببینیم که تا چه اندازه اون میتونه چهره های غیر متخصص، نظامی، افرادی که تحمیل شدن به ورزش رو کم کنه و متخصصین رو به ورزش اضافه بکنه. البته خب ما میبینیم تو وزارتخونه داره این کار رو انجام میده، مثلا امیررضا خادم رو به عنوان معاون خودش الان آورده برای بحث خصوصی سازی ورزش داره از او استفاده میکنه، یا کنار گذاشتن محمد رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس از فشاری بود که از سوی وزارت ورزش رخ داد، یا کنار گذاشتن مرضیه اکبرآبادی از معاونت ورزش بانوان با خیلی منتقدانی که داشت باز کاری بود که وزارت ورزش انجام داد. اینا کارهای خوبیه ولی واقعا ناکافیه. انتظارات جامعه ورزش بیش از این هاست با توجه به پیشینه، سوابق، بار علمی که دکتر گودرزی ادک میکشه. باید دید در سال جدید تا چند اندازه او برآورده خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سالی که گذشت یک انتخابات مهم دیگه در سازمان ورزش ایران انجام گرفت و اون هم انتخابات کمیته ملی المپیک بود. علی‌رغم کش و قوسایی که در ثبت نام نامزدهای این پست به وجود اومد، سرانجام کیومرث هاشمی انتخاب شد. این انتخاب رو برای مهمترین رکن ورزشی ایران چطور دیدید؟
کمیته بین المللی المپیک میگه انتخابات فدراسیون های ورزشی نباید از سوی دولت برگزار بشه، که خب در ایران داره دولت برگزار میکنه، یعنی زمانی که وزیر ورزش الان اراده نکنه کسی رئیس فدراسیون نمیشه، اگر اراده هم بکنه یه رئیس فدراسیون پرش رو از دست میده. البته در قیاس با مثلا دوره قبلی که آقای عباسی بود، حداقل این امید هست که یه متخصص بر سر کاره و سعی میکنه که متخصصین رو بر سر کار بگذاره. اما شکل آرمانی قضیه که آی او سی هم اون رو ترغیب میکنه اینه که کمیته ملی المپیک انتخابات رو برگزار بکنه و این کمیته هم آزادانه اجازه بده که همه کاندید بشن و اون مجمع انتخاباتی هم به شکل آزادانه و قانونی تشکیل بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم مجمع با اعمال فشار سفارش تشکیل میشه، یعنی خیلی فاصله داره با اون چیزی که آی او سی دنبال میکنه. کمیته ملی المپیک فعلا تو اهداف کوتاه مدتش بازی‌های آسیایی رو در پیش داره در سال جدید، که خیلی برای ورزش ایران مهمه، چون در دوره قبلی نتایج خیلی خوبی ایران گرفت در بازی‌های آسیایی. این هدف کوتاه مدت کمیته ملی المپیک و بعدم المپیک ریو دو ژانیرو.
و اما فساد و تبانی در ورزش ایران. آقای رستم‌پور در سال 92 در رسانه‌های این کشور خیلی سر و صدا به پا کرد، حتی سازمان‌های نظارتی و امنیتی هم وارد این حوزه شدند. ریشه این ناهنجاری در کجا بود؟
در راه مبارزه با فساد توی ورزش ایران دو تا مشکل بزرگ وجود داره، یکی بخش دولتی و حکومتی قضیه است، یکی هم بخش مردمی ماجرا است. بخش دولتی و حکومتی اونجاست که دولت وارد بررسی ماجرا میشه و بعد وقتی پیش میره میبینه که همون جمله‌ای که آقای احمدی نژاد اشاره کرد، گفت میرسیم به برادران قاچاقچی خودمون، یعنی به افرادی برمیخورن که به این نتیجه میرسن بهتر ماجرا رو رها کنن. این مشکل بزرگیه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه مبارزه با فساد توی ورزش. مشکل مردمی قضیه هم اینجاست که هواداران تیم‌های فوتبال به این باور هستن که فساد هست، تبانی هست، رشوه هست، دلالی هست، اما نه در تیم ما. خب این موزل بزرگیه، یعنی تیم رقیب رو در واقع منشأ فساد و مافیا میدونن، تو شعارهاشون هم تو استادیوم این رو سر میدن. به همین خاطر هم در شکل مردمی هم در شکل دولتیش این مبارزه با فساد نه انجام میشه و نه به سرانجام میرسه.
خب آقای رستم‌پور، اگر خیلی کوتاه بخواهید سیاه و سفید ورزش ایران رو در سالی که گذشت بگید، به چه چیزی اشاره میکنید؟
سیاهیاش ورزش بانوان رو بگم، همون تبعیض‌ها، فقدان امکانات، عدم تخصیص پاداش مناسب به موفقیت‌های اونا و اینکه اصلاً وقتی موفق میشن از تلویزیون یک ثانیه از موفقیت‌های اونا رو پخش نمی‌کنه. این سیاهی ورزش ماست. نیمی از جامعه رو مطلقاً نادیده می‌گیریم.
و نیمه روشن ورزش ایران؟
سفیدیش هم اینه که این ورزش بدور از اقراقت اگه مسئولی بالا سرش نباشه، اینقدر استعداد جوان علاقه من تو جای جای ایران هست. اصلا نمیخوام حالت شعار داشته باشه، اینو من مقایسه میکنم. من هم تو آلمان زندگی کردم هم در دانمارک، دو تا کشوری که به لحاظ علمی تو ورزش فوق العاده پیشرفته هستن. یعنی ایران به لحاظ در واقع نیروی انسانی علاقه من به پیشرفت در رشته های مختلف ورزشی بی‌نظیر و این سپیدی ورزش ما تو رشته های مختلف ورزشی پتانسیل رو داریم که ناگهان بیاین تو والیبال انقدر موفق باشیم، ناگهان تو بسکتبال، از رشته های انفرادی گرفته تا رشته های تیمی. این گنجینه ایه که ورزش ایران از اون برخورداره. حالا هر مسئولی میخواد بالا سر اون باشه، البته اگر مسئولین لایق و متخصص باشن بهتر نتیجه میگیریم، اگر ناکارآمد و نالایق باشن